به نام خدا. سلام به همه شما که به دنبال حقیقت هستید. خب یه سری سوالاتی ما از اهل سنت داریم که اگر میتونن بزرگانشون بیان جلو و پاسخ بدن. خب سوال اول اینه که پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم نزد خدا گرامی تر هست یا حضرت سلیمان علیه السلام؟ مسلماً پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم. پس آیا وصی پیامبر ما باید مقامش نزد خدا بالاتر باشه یا وصی حضرت سلیمان؟ آصف وصی سلیمان به یک حرف از حروف اعظم عالم بود که تونست تخت بلقیس رو در یک چشم به هم زدن برای حضرت سلیمان بیاره. آیا خلفای منتخب شما هم چیزی از اسم اعظم رو میدونستند؟ آیا چیزی از این علم برخوردار بودند؟ مسلماً خیر. اما ائمه معصومین علیهم السلام 72 حرف از اسم اعظم خداوند رو میدونن و یک حرف باقی مونده هم که مخصوص ذات پروردگار هستش. پس چطور این خلفای منتخب که حتی یک حرف از حروف اعظم رو هم نمیدونستن و علمشون از آصف وصی سلیمان هم کمتر بود میتونن وصی پیامبر صلی الله که علمش بالاتر از حضرت سلیمان بوده شده باشن؟ سوال دوم، در سوره اسراء آیه 80 خداوند به پیامبر صلی الله این دعا رو تعلیم میده و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خب در این آیه که از جانب خداوند اومده به صراحت ذکر شده که سلطانا نصیرا که کمک کننده به پیامبر صلی الله در راه دین هست باید از جانب خداوند تعیین بشه. وجعلی ملدون که، پس چطور امکان داره که یاری کننده پیامبر که اتفاقا تو این آیه تاکید شده باید حجت بر مردم و سلطان باشه رو مردم تعیین بکنن؟ و این در حالی هستش که خداوند دعای پیامبر صلی الله رو اجابت کرد و امام علی علیه السلام رو یاریگریشون قرار داد. دقت بکنید که آیه نمیگه که پیامبر صلی الله به درگاه خداوند اینطور دعا کرد که مثلا هر دعایی که ایشون کرده بودن رو با مضمون مشابهی بگه، بلکه این خداوند هست که داره به پیامبر این دعا رو یاد میده و این خداست که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور میده که اینطور بگو و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. لذا وقتی که خداوند به پیامبر صلی الله دستور میده فرد یاریگری که حجت و سلطان بر مردم هست، یعنی دارای قدرت ولایت و حاکم بر مردم هست رو توی پیامبر از من خدا بخواه که برات قرار بدم، دیگه چه حرفی باقی میمونه و چه کسی میتونه خودش رو به جایشون جا بزنه؟ سوال سوم، سنت الهی این بوده که از ابتدای خلقت بشر همیشه رهبر و امامی از جانب خداوند برای مردم تعیین می شده که اتفاقا بحث امامتی که از سوالات مهم بعد از مرگ هست، یعنی جانشینان بعد از پیامبران رو خداوند تعیین می کرده. حضرت آدم علیه السلام به عنوان اولین پیامبر از جانب خداوند مأمور شد که شیس رو به عنوان وصی انتخاب بکنه. حضرت موسی علیه السلام به عنوان بزرگترین پیامبر دین یهود از جانب خدا مأمور شد که یوشع ابن نون رو به عنوان وصی معرفی بکنه. حضرت عیسی علیه السلام به عنوان بزرگترین پیامبر دین مسیحیت از جانب خدا مأمور شد که شمعون رو وصی خودش معرفی بکنه. از اونجایی که در سنت الهی هیچ تغییری نیست، فلن تجدل سنت الله تبدیلا ولن تجدل سنت الله تحویلا، چطور ممکنه که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که شأن ایشون از همه پیامبران پیشین بالاتر هست، وصی بعد از خودش رو از جانب خدا به مردم معرفی نکنه و این انتخاب از جانب مردم صورت بگیره؟ مگر در سنت الهی تغییری هست؟ در آیه 44 سوره کهف، اینو به عنوان سوال چهارم دارم میپرسم. در آیه 44 سوره کهف تاکید شده که ولایت و در نتیجه حکمرانی و خلافت از آن خدا هست. هنالک الولایت لله الحق. پس چطور ولایت بر مسلمین که صرفاً مخصوص خداست میتونه بعد از پیامبر صلی الله به کسی برسه که از جانب خدا تعیین نشده باشه؟ اگه کسی از جانب خدا تعیین نشده باشه که این آیه نقض میشه. این چطور امکان پذیر هست؟ اما سوال پنجم، در سوره نمل آیه 15 آیا نخوندید که خداوند شاخص برتری یک نفر بر بقیه بنده های مؤمن رو معرفی میکنه و اون رو بهره‌مندی از علم الهی میدونه؟ ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قال الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. ما به داوود و سلیمان دانشی عظیم دادیم و آنها گفتند که ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید. بعد در آیه بعدی نشون میده که کسی که این علم رو داشت، این علم الهی که تو این آیه 15 تاکید شده که از جانب خداوند در واقع به داوود و سلیمان داده شده بود، در آیه 16 نشون میده که کسی که این علم رو داشت، یعنی حضرت سلیمان علیه السلام، وارث حضرت داوود علیه السلام شد و وارث سلیمان و داوود. از یک طرف وظایف پیامبر صلی الله طبق سوره جمعه آیه 2 چیه؟ یکی از وظایفش آموزش علم و حکمت به مردم هست و یعلمهم الکتاب و الحکمه. در نتیجه وصی پیامبر هم باید در زمان فوت اون این کار رو بتونه ادامه بده و سوالاتی که برای مردم در این علم و حکمت پیش میاد رو پاسخ بده. پس بنا به قرآن در همون آیه 15 سوره نم میگه که وقال الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. این چیزی که مایه فضل اینا شده بود چیه؟ خود قرآن داره تاکید میکنه که این علمه، اون علم الهی که از جانب خدا داده شده بود به اونها، که این علم الهی که از جانب خدا داده شد باعث فضل اونها بر عباد مؤمن خداوند شد. یعنی تاکیدم داره ها، بر عباد مؤمن، یعنی نه حتی بر مردم عادی، بر تمام کسانی که شما فرض بکنید که حتی مؤمنن، به درجه عبودیت رسیدن، هر کسی که میتونه در من عباده المؤمنین، کثیر من عباده المؤمنین چیه؟ جای بگیره. خب پس در واقع شاخص برتری علم الهی هست. پس طبق قرآن شاخص رو ما اینجا متوجه شدیم. اما در سنت شاخص چیه؟ در سنت از حضرت رسول صلی الله میخونیم که هر کس زمامدار و رهبری را از میان مسلمانان بگمارد در حالی که میداند شخص شایستر از وی و داناتر از او به کتاب الهی و سنت پیامبر در میان آنان وجود دارد، در این صورت تحقیقا به خدا و پیامبر و همه مسلمانان خیانت نموده است. داره تاکید میکنه که شخص شایسته تر از وی و داناتر از او به کتاب الهی و سنت پیامبر وجود داشته باشه. اگر شما یه همچین کسی وجود داشت و کس دیگه ای رو انتخاب کردید، تحقیقا به خدا و پیامبر و همه مسلمان ها خیانت کردید. این تو منابع اهل سنت اومده، سنن بیهقی جلد 10 صفحه 118، مجمع الزواهد هیثمی صفحه 211 از سنن الکبرا جلد 10 صفحه 201. حالا آیا حدیث انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد المدینه فلیأت الباب از احادیث معتبر اهل سنت نیست؟ المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 126، جامع الاصول جلد 9 صفحه 473، الجامع الصحیح جلد 5 صفحه 637، تهذیب الاثار صفحه 105. پس شما چطور به شاخصی که توسط قرآن و سنت پیامبر در انتخاب فردی که میبایست خلیفه مسلمین و وصی پیامبر بشه عمل نکردید؟ این شاخص که هم در قرآن و هم در سنت اومده، حتی اگر به فرض محال انتخاب امام یک امر الهی نبود، آیا باز هم طبق این شاخص تأکید شده در قرآن و سنت نمی بایست امام علی علیه السلام انتخاب می شدن؟ چرا صحابه به کلام خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد عمل نکردند؟